أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. در بحث از اشتراط خیار در عقد نکاح چندین دلیل و وجه برای عدم جواز ذکر شد، حدوداً 9 وجه بود که 8 وجهش مورد اشکال قرار گرفت و تنها اجماع مورد پذیرش واقع شد. عرض کردیم یه وجهی توسط بعضی از بزرگان ذکر شده که این وجه رو هم انشاءالله بررسی بکنیم و از این بخش بحث فارغ بشیم. وجه دهم روایات. برخی روایات، این یه خورده آقای صداش بلنده، سوت میکشه. برخی روایات مستقیماً دلالت بر این مدعا میکنه. چندین روایت ذکر شده، حالا این روایات رو ما بخوانیم ببینیم دلالت داره یا نه. البته یک بیان دیگری هم یا برخی روایات هم به نحو دیگری مورد استدلال قرار گرفته، یعنی در واقع دو طائفه یا دو دست روایات اینجا ذکر شده. اما روایاتی که میتواند مورد استدلال قرار بگیرد، از جمله روایت هارون ابن مسلم یا مروان ابن مسلم عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما تقول فی رجل جعل امر امرأته بیدها قال فقال لی ول الامر من لیس اهله و خالف السنه ولم یجز النکاح. وسائل جلد 22 صفحه 93 باب 41 از ابواب مقدمات طلاق حدیث 5. هارون ابن مسلم میگوید از بعضی از اصحاب که نام نمیبره و به همین جهت روایت مرسل است و ضعف سندی دارد، میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم نظر شما درباره مردی که اختیار زنش را به خود او میدهد، ما تقول فی رجل جعل امر امرأته بیدها. این که امر امرأه را به او می سپارد، خب یعنی اختیار در امر زندگی و نکاح و ادامه نکاح به دست او سپرده می شود. امام فرمود امر را به کسی سپرده که اهلش نیست و این مخالف با سنت و نکاح جایز نیست. خب این که میگوید نکاح جایز نیست، با توجه به سؤال معلوم می شود در حین خواندن صیغه عقد و اجرای عقد نکاح این امر را به دست زن سپرده، چون اگر بعدش بود که نمی گفت لم یجوز نکاح، اون نکاح مستقر شده بود و تمام شده بود. وقتی می فرماید لم یجوز نکاح، این ظهور در این دارد که واگذاری این اختیار به دست زن در حین عقد صورت گرفته. ضمن این که مخالف با سنت و حالا این که ول الامر من لیس اهلو، حالا این که اهل اونیست یعنی صلاحیت واگذاری این اختیار به اونیست، حالا این حق را به هر حال میخواد بگه به او داده نشده. خب ظاهر این روایت این است که نمیتوان در هنگام عقد اختیار نکاح و فسخ یا بقای اون را به زن سپرد. حالا این درسته که صحبت از زنه، ما اشتراط خیار رو به نحو مطلق مطرح میکنیم، فرق نمیکنه چه زن چه مرد، اما اینجا بالاخره حداقل نفی واگذاری شرط خیار برای زن در عقد نکاح میکنه. اما اینکه حالا به نحو مطلق آیا این جایز نیست، خب این دیگه شاید به این جهت بوده که مرد نیازی به این شرط ندارد وقتی که امر طلاق به دست اوست. به هر حال این حداقل ظاهر در عدم جواز شرط خیار برای زن در عقد نکاح. خب این روایت از نظر دلالت فی الجمله خوبه، میتونه برای بحث ما نافع باشه، اما مشکل در سند این روایته که عرض کردیم ارسال در سند وجود داره، ولی خب میتونه به عنوان مؤید ذکر بشه. برخی روایات مربوط به جعل خیار برای زن بعد از عقد است، از جمله این روایت ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الخیار فقال و ما هو و ما ذاکه انما ذاکه شیئون کانل رسول الله. اینم همون آدرس قبلی است، حدیث 1 میگه از امام باقر علیه السلام، محمد ابن مسلم میگوید از امام باقر علیه السلام درباره خیار سوال کردم. این سوال از خیار، یعنی خیار در نکاح. خب فرمود و ما هو و ما ذاک، برای چی؟ این برای چیه؟ انما ذاک شیئون کانل رسول الله، این یک چیزی است که اختصاص به پیامبر و زوجات پیامبر دارد. این در واقع حالا اشاره به یه مطلبی است که حالا من عرض میکنم. ظاهر این روایت اینی که بعد از نکاح زن خیار برای به هم زدن عقد نداره، اما با این حال امام تحاشی فرمودند و فرمود و ما هو و ما ذاک، یعنی چی؟ این اصلا که انه جایی برای این پرسش وجود ندارد. اون وقت گفتن، حالا برخی روایات دیگه هم هست، یا مثلا یه روایت دیگری از محمد ابن مسلم که عن ابی عبدالله علیه السلام قال مال النساء و تخییر، انما ذالک شیء خص الله به نبیه، اینم در همون جلد، یعنی وسائل جلد 22 صفحه 96 باب 41 از ابواب مقدمات طلاق حدیث 12. اینجا نهی فرموده این جهت را، تخییر بعد العقد را، و فرموده این یه چیزی است که مختص به رسول خداست. خب حالا چرا اساساً این تخییر بعد العقد اختصاص به رسول خدا داره؟ اصلا داستان چیه؟ دقت بکنید، چند تا روایته که از اینها برمیاد که اختیار نکاح بعد از طلاق، بعد از اختیار به هم زدن نکاح بعد از عقد، این دست رسول خداست نه زنای پیغمبر. این اختصاص به پیامبر داره، هیچ کس دیگه در این دخیل نیست. حالا داستان چیه که این روایت وارد شده؟ در آیه 28 و 29 سوره احزاب این چنین آمده: یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، و ان کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. این آیه مربوط به شرایطی بود که بعد از فتوحات پیامبر و غنایم فراوانی بود که نصیب مسلمین و پیامبر شده بود. همسران پیامبر که دیدن چنین فتوحات و غنایمی است. اینها یکی یکی وسوسه شدند از پیامبر، طلب کردند از این غنایم را. بالاخره می دیدن مسلمون ها از این غنایم مثلا بهره‌مند میشن، پیامبرم خب فرمانده مسلمین و رئیس مسلمین بود، طبیعتا اینها خودشون رو زیحق می دانستند که از این غنایم بهره‌مند بشن، لذا یکی یکی مطالبه می کردند. این آیه نازل شد مبنی بر این که ای پیامبر به همسرانت بگو اگر خدا و رسول و آخرت را می خواهند، خب خداوند برای اونهایی که این چنین باشند للمحسنات من کنه اجر عظیم قرار داده، اما اگر حیات دنیا و زینت دنیا و اون متاعی که در دنیا هست را طلب می کنند، اونها را در ماندن یا رفتن مخیر بگذار. یعنی اگه میخوان خلاصه بیان غرق در این مسائل بشن، برن دنبال زندگیشون. اینها رو کار حرامی هم نمیخواستن بکنن، میخواستن از نعمتها و از فتوحات و از غنایم بهره‌مند بشن، اما دیگه همسر پیغمبر نباشن. کسی که میخواد همسر پیامبر باشه باید اینجوری باشه که به همین مقدار کم قانع باشه و بسازه. خب اینجا وقتی بحث از اینه که به زنانت و همسرانت بگو اگر این را میخوان یا اون مخیرن در ماندن یا رفتن، یه بحثی است. خب این مخیر بودن اینا یعنی چی؟ یعنی اونا اختیار دارن که فسخ بکنن نکاح را، یا منظور از اختیار اینه که انتخاب بکنند مثلا ماندن یا رفتن را، و در صورتی که قصدشون این بود که جدا بشوند، وقت پیغمبر اونا رو طلاق بده. یه همچین بحثی صورت گرفته که معنای این خیار برای زنان پیامبر اینه که اونا خودشون اختیار فسخ نکاح را دارند، یا نه معنای خیار انتخابه که اگر رفتن و جدا شدن را انتخاب کردن، اونگاه پیامبر اونها رو طلاق بده. به اختیار خودشون میخوان بمونن میخوان برن، اما اگه خواستن برن خب آزادن، پیامبرم اونها رو طلاق میده. این یه بحثی است. به دنبال این باز یه بحث دیگه مطرحه که آیا این از مختصات النبی یا در مورد سایر مؤمنان هم این چنینه، یعنی هر مؤمنی میتواند همسرش را مخیر بین ماندن یا رفتن قرار بدهد، و اگر اون زن اختیار کرد رفتن را، دیگه نیاز به طلاق نداره. خود این مثلا کافیه برای جدا شدن. پس ببینید اینجا دو تا بحثه. یه بحث این است که آیا این اختیار کفایت از طلاق میکنه یا نه، این اختیار مقدمه است که اگر زن اختیار کرد رفتن را، اون وقت مرد باید طلاقش بده. و دوم این که آیا این از مختصات پیامبره یا نسبت به همه مؤمنان. هر دوش بحث شده در کتاب ها و البته عمدتا نظر بر این است که منظور از اختیار در اینجا اختیار فسخ نیست، بلکه منظور اینه چنانچه او گزینه جدا شدن را انتخاب بکند، اون وقت طلاق باید توسط حالا مرد یا دیگری اجرا بشه. خب این روایات که سخن از عدم خیار بعد العقد، اینها در واقع ناظر به اون نزاع دومه که چی؟ که این اساساً مربوط به شخص پیامبره، در مورد دیگران نیست، این از مختصات پیامبره. خب اگر ما گفتیم این از مختصات پیامبره، طبیعتاً دیگه دیگران نمیتونن به این استناد بکنه، یعنی این حق برای اونها اساساً ثابت نیست. یه نکته هم البته اینجا هست. ببینید حالا بر فرض ما اگر بگیم این شامل مؤمنان هم می شود، خب این مربوط به جعل الخیار بعد العقد نهین عقد، و وقت سرایت اون بهین عقد به چه دلیله؟ به چه دلیل بگیم خب این روایات دلالت میکنه بر این که این بعد العقد حق ندارد چنین خیاری داره، چنین خیاری داره، اما به چه ملاکی ما بگیم هین العقدم این حق را نداره؟ بالاخره یا باید القاء خصوصیت بشه، یا بگیم اگر بعد العقد این خیار رو ندارد به طریق اولا هین العقد هم نداره. بالاخره به یه طریقی باید این ثابت بشه. اما مشکل اصلی این است که این اصلا از مختصات پیامبره، این در مورد غیر پیامبر ثابت نیست. مشهورم تقریبا همین رو گفتن. به علاوه تازه اگر اصل این خیار هم ثابت بشه، این نافی احتیاج به طلاق هم نخواهد بود. بنابراین این روایات به نظر میرسه نمیتواند اثبات کند عدم جواز اشتراط خیار را در عقد نکاح. بله اون روایت اولی میتونست دلالت بکنه، لیکن مشکل سندی داشت. پس وجه دهم دقت بکنید، عرض کردیم روایات. خب یک سری روایات، یه روایت حالا ما خوندیم که این روایت دلالت بر عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح داره، لیکن روایت مشکل سندی داره. مگر این که ما بگیم خب درسته این روایت ضعف سندی داره، ولی منجبر است به عمل مشهور، عمل مشهور و فتوای مشهور بر عدم جواز، یا بلکه اجماعی و اتفاقی است. خب اگر اون رو بگیم وقت این روایت میتونه مورد توجه قرار بگیره. اما اون روایاتی که دلالت بر عدم جواز اشتراط خیار بعد از عقد دارد، هم دلالت داره بر این که از مختصات پیامبره، پس به درد ما نمیخوره، هم مشکلش این است که نهایت چیزی که از این روایات استفاده می شود عدم جواز خیار پس از عقد، این که بعد از عقد این اختیار رو داشته باشم، خب این روایات دلالت می کنه برش، اما حین العقد چی؟ آیا اولویت اینجا ثابته؟ آیا واقعا میتوان القاء خصوصیت کرد؟ اینا جای بحث داره. لذا مجموعاً وجه دهم هم کمکی نمیکنه، الا این که بگیم حالا این روایات، همون روایت اولی که خوندیم، اینا مؤیده عرض به حضور شما فتوا به عدم جواز اشتراط هستن، این محصل این وجه که نتیجه باز این میشه که از میان این ده وجه یک وجه قابل اتکاست، اونم اجماع. یعنی اگر میگیم خیار، اگر میگیم اشتراط خیار در عقد نکاح جایز نیست، به دلیل اجماع و میتوان بر این اساس فتوا داد، چنانچه امام رحمت الله علیه این فتوا رو داده، مرحوم سید داده، بقیه هم همه پذیرفتن، کسی هم اینجا حاشیه‌ای ندارد. چی فرمودید شما؟
اصلا میگن
وجود اشتراط عدم جواز خیار، نه عدم جواز اشتراط،
مثلا میگه این عقد یا
نه، ما حین العقد، خب ما گفتم دیگه، من گفتم که این روایات داره بعد العقد رو میگه. بعضی ها اومدن میگن که خب درسته اینا مال بعد العقده، اما وقتی بعد العقد را نفی بکنه به طریق اولا حین العقد هم جایز نیست، یا از راه القاء خصوصیت میگن خب خیار برای نکاح بعد العقد بر اساس این روایات جایز نیست، اما بعد العقد خصوصیتی نداره، ما القاء خصوصیت میکنیم از بعد العقد، میگیم به طور کلی اشتراط الخیار در عقد نکاح جایز نیست حتی حین العقد. حالا بعد العقد اشتراط نیست، خیاره. چون اصلا بحث اشتراط نیست دیگه، بحث اینه که آیا اینا بعد العقد در یه همچین شرایطی قرار بگیرن اختیار دارن یا ندارن. میگه وقتی خیار بعد العقد جایز نباشه، خب شرطش این العقدن به طریق اولا جایز نیست. اینجوری حالا شاید بشه این اولویت را ثابت کرد. عرض به حضور شما، فقط در مقابل برخی روایات هست که ظهور در جواز و صحت داره. به عبارت دیگه یه اشکالی در برابر این فتوا و این دلیل وجود دارد که این رو باید پاسخ بدیم. اشکال چیه؟ وجود روایات معارض. شما میگید ما مثلا اجماع داریم یا برخی روایات داریم دلالت میکند بر عدم جواز شرط خیار، اما ما در مقابل روایاتی هم داریم دلالت بر جواز و صحت میکنه. این روایات عرض به حضور شما در همین باب 41 چند تا روایته، در همین باب 41 از ابواب مقدمات طلاق حدیث هفتم و چهاردهم، اینا ظهور در این داره که میتونه خیار بکنه و چنانچه کسی این کار رو انجام بده و اختیار بکند فسخ نکاح را، به منزله طلاقه، یعنی دیگه نیازی به طلاق نیست. پس میشه خیار گذاشت برای زن یا مرد، اینا میتونن عقد را به هم بزنن. خب این روایات به عنوان معارض میشه دیگه، و اینا رو چیکار باید بکنیم؟ اینجا دو سه تا احتمال یا وجه در برابر این ادعای تعارض میتوانیم ذکر کنیم. یکی این که حمله بر تقیه بشه، بعضی ها این روایات رو حمله بر تقیه کردن، بعضی ها گفتن که این روایات اساساً مورد اعراض اصحاب قرار گرفت و چون معرضون ان هستند قابل اخذ نیستن. باز یه عده گفتن که ما میتوانیم بین این روایات و روایاتی که داله بر منع و عدم جوازه جمع بکنیم. بله، روایاتی داله بر عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح هم. این روایات هم داله بر جواز هم. خب الجمع و مهما امکن اولا من التر، به این طریق جمع میکنیم که قرائن و شواهدی هم حالا برایش ذکر میکنن که اون روایاتی که داله بر جوازه حمل میکنیم به حضور در مجلس عقد. یعنی مادامی که در مجلس عقدند زن میتواند به هم بزنه، دیگه طلاق نمیخواد. مادامی که در مجلس عقدن مرد میتونه به هم بزنه بدون نیاز به طلاق، یعنی هنوز از مجلس عقد فارغ نشدن. اما انصاف اینه که حالا این یه جمع تبرعی است، واقعا وجهی یا شاهدی برش نمیتوان پیدا کرد، لذا پاسخ بهتر همون وجه اول یا دومه. یا بگیم آقا این روایات حمله بر تقیه می شود، یا عرض به حضور شما بگیم اصلا این روایات معرض انهاست و اصحاب به اون اعتنا نمی کنن. پس اینم عرض به حضور شما بحث در مورد اشتراط خیار در عقد نکاح. از اینجا میریم سراغ اون قسمت دوم بحث که خب حالا این شرط جایز نیست، کسی نباید این شرط رو در حین عقد نکاح ذکر بکنه، اما اگر حالا این کار را کرد، چنین شرطی را ذکر کرد، گفت زبجت که نفسی علا ان یکون لی الخیار، آیا این عقد صحیحه یا نه؟ بحث اون وقت در مورد صحت و بطلان عقدی است که مشروط به چنین شرطی بشه. اینو فردا انشالله دنبال می‌کنیم.